سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دعای غریق رو همه با هم بخونیم. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان، همه ما رو، فرزندانمون رو، جامعهمون رو از فتنه های سنگین آخر و زمان در امان بدار به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه مرور بکنیم چه گذشت و ادامه بدیم بحثمون رو. هر انسان سالمی از لحاظ عقلی و شعور و فکر و درک دوست داره تو زندگی موفق باشه. هیچ کسی، یعنی خیلی کم پیدا میشه که یه نفر اصلا بره دنبال بدبختی بگرده. یعنی میگه من میخوام عمدن بدبخت بشم، ذلت داشته باشم، تو سری خور باشم. هیچکی نیستش. اگرم باشه خدا انشالله شفاش بده. صحبتمون سر موفقیت نیست. همه آدم ها دنبال پیروزی، خوشبختی، سعادت، آرامش، موفقیت هستن. صحبت سر اینه که این موفقیت چیست؟ اول تعریفش کنیم چیه؟ و بعد تو قدم بعدی این که چگونه بهش برسیم؟ این اولا که به ما سراب نشون ندن، اشتباه بریم، بعد یالم بدویم ببینیم که نه اشتباه رفتیم. اولا کج نریم، واقعیت موفقیت رو تعریف کنیم و بشنویم سراب. و بعد هم این که چگونه بهش برسیم هم حرف خیلی مهمیست. خب پس بحثمون مشخصه دیگه، میخواییم دنبال موفقیت بگردیم. من یه بار خیلی سریع میگم چون اینا رو قبلا گفتیم و دوستانی هم که بعدن این فایل رو گوش میکنن و ادامه بحث رو میان از جلسه اول میان جلو براشون تکراری نباشه. خیلی سریع توی برخی از کتاب ها موفقیت رو رسیدن به آرزو، رسیدن به اهداف، موفقیت و رضایتمندی از زندگی، موفقیت و آرامش در زندگی، موفقیت و کسب یه سری از رتبه ها تو زندگی تعریف کردم. اما واقعیت موفقیت فراتر از این است. اینا موفقیت تنها نیست و باید یه کمی عمیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم. به خاطر اینکه بتونیم عمیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم باید دیشب خدمتون عرض کردم مبدع رو بشناسیم، خداست. مقصد رو بشناسیم، جایی که داریم میریم، یعنی معاد. گام بعدی باید هستی رو بشناسیم، عالمی که الان درش قرار داریم، و بعد خودمون رو بشناسیم به عنوان انسانی که در این عالم قرار داریم. دیروز من دوتا رو معرفی کردم خدمتون، یعنی مبدا و مقصد رو تا حدودی گفتم. الان من یه تعریف برای موفقیت بکنم، یه چند جمله بگم تو این زمینه و بعدم انشاءالله بریم سراغ خودمون و بحث هدف رو یه بار مرور کنیم. ببینید بزرگوارا، اگر خواستید یه جایی درباره موفقیت و پیروزی مطلبی گیر بیارید، برید سراغ قرآن. این کلمه‌ای که میگم تو قرآن جستجو کنید. فوز. چی گفتم یه بار دیگه بگید؟ فوز یعنی پیروزی. از تو کافه بازار نرم افزار تفسیر نمونه رو دانلودش کنید. تو این نرم افزار 27 جلد کتابه. حجمش بسیار کمه، خیلی حجمش کمه، نترسید حجم گوشیتون نمیگیره، اینترنت هم نمیگیره، اصلا نگران نباش. برید تو قسمت جستجوش. در قسمت جستجوی نرم افزار یه کار بسیار خوبی که کردن، جستجوی بسیار خوبی گذاشتن. شما هر کلمه ای رو در قرآن سرچ کنید تو این نرم افزار با تمام مشتقاتش برای شما میاره. فقط کافی شما کلمه فوز رو تو این نرم افزار سرچ کنید. فوز یعنی پیروزی. یه بار پیروزی رو من تعریف میکنم، یه بار یه نفر مثل من میخوام اسم خارجی نیارم تو این جلسات شما نمیشه، آنتونی رابینز تعریف میکنه، یه بار بریان ترسی تعریف میکنه، یه بار اسپنسر جانسون معرفی میکنه. یه بار این موفقیت رو نه آدمهای زمینی بلکه خداوند عالی اعلا موفقیت رو تعریف میکنن. آن موفقیت رو که خداوند معرفی میکنه تو فوز، یکی از این فوزها سوره مبارکه توبه است. آیه 72 خیلی قشنگ و زیبا. من پیروزی رو تعریف کنم بعد میریم تو جزئیاتش، اصلا نگران نباشید. تلاش من میکنم انشاءالله تو جزء زندگی ورود پیدا کنم و برای جزء زندگی بر اساس مدلی که داریم میچینیم بریم سراغ دستور که زندگی خوشگل و قشنگی رو بچینیم، هم زندگی قشنگ و زیبایی داشته باشیم، هم لحظه به لحظه از زندگیمون لذت ببریم و برای اون پاداش هم نوشته شده باشه. یعنی کاملا میخوایم زندگیمون رو زیرکانه و هوشیارانه بر روی مداری بچینیم که پروردگار عالی اعلی این گونه ما رو خلق کرده. سوره که توبه آیه 72، آیه قبل از این آیه است که ویژگی های مؤمنین رو پروردگار عالی اعلی میشمارد، مردان و زنان مؤمن. بعد این گونه میفرماید وعد الله المؤمنین و المؤمنات، وعده داده از خداوند به مردان و زنان مؤمن، کسانی که ایمان آوردن به خدا، گفتن اشهد ان لا اله الا الله، بیدار بخوابید، اشهد ان لا اله و اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و اشهد ان امیر المؤمنین علیان ولی. وعده داده خدا به اینا که ایمان آوردن، البته عمل صالح هم که نشستش، خدا خیلی باحالی، همه عالم هم در اختیار توست، وقفت نمی کنم، ایمانت ضعف داره، ایمان داشته باشی عمل هم هست. مثل این کسی که اتو داغ شده، داغ داغ سرخی اتو هم مشخصه، ایمان داری اینو ببوسش تمام فاتحه بزنی تو سرش، هم چیکاری رو ایمان داره، عمل هم پشت سرش هست، ایمانه عمل هم بیاره. لذا این کلامه که برخی از افراد به کار ببرن، دلت پاک باشه خیلی سخت نگیر، این کلمه دروغه. دلت پاک باشه رفتارت هم چیه؟ پاکه. این کلمه اصلا کلن دروغه. کسی دلش پاک باشه رفتارش هم پاکه، دلش آلوده باشه رفتارش هم آلوده است. اگر هم آغشته به ریا باشه، آلودگیشو تو رفتار جای دیگه خودشو نشون میده. خدا وعده داده به مؤمنین، به زنان و مردان مؤمن، جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، در جایگاه بهشتم و مساکن طیبه، بهترین مسکنها رو دارم اونجا، طیب رو بعد بریم سراغ قرآن ببینیم چیست، و جنات عدن و بهشتای عدن، اینجا رو دقت کنید، و رضوان من الله اکبر، تمام نعمتهای بهشتی مثل یه دنیاست که شما امکانات دنیا دارید، ارزش نعمتهای بهشتی به نگاه لبخند خداوند عالیه، رضایت خداوند اوج، اینجا میگه و رضوان من الله اکبر، این رضایت خداوند. حالا اینجا دقت کنیم، ذالکه هو الفوز العظیم، چه خوشگل، این اون پیروزی بزرگ. لذا پیروزی یعنی این که زندگیمون مطابق دستورات الهی باشد، پیروزی یعنی عبودیت خداوند عالی اعلی، موفقیت یعنی عمرمون رو در مسیری خلق کنیم که خداوند ما رو برای اون مسیر خلقمون کرده، خدا ما رو برای هدفی خلق کرده، عمرم رو تو اون مسیر بذارم. در غیر این صورت کلماتی که به نام پیروزی به کار میره معمولا بازی با کلماته، بر همین ظواهر دنیاسه. چند سبایی یه مدرکی گرفتم، یه پستی پیدا کردم، هی مردم میگن ماشاءالله با این کندا خیلی چقدر تو خوبی، بعدم که تموم شد یعنی تشویق مردم هم یه تاریخ مصرفی داره، یه نفر جدیدتر میاد و هیچ، از سکه میفتی. لذا پس اینو اسمش موفقیت بذارید. یه مثالی من زدم، یه شبی یه بار دیگه تکرارش کنم، مثل این میمونه که یه ماشین خیلی لوکس و خوشگل برات آوردن، عالی، رنگ عالی، تودوزی 20، همه چیز ظاهر این ماشین اصلا محشر از زیبایی است، میگه واقعا ماشین خیلی خوبیه، میگه یه مشکل داره، موتور نداره، یه قاب بگی تو خونت نگرش داره. کسی که تو دنیا همه چی داره خدا نداره هیچی نداره. پس تعریف کنیم، دست من رو نگاه کنید، 5 رابطه رو تعریف کنیم. 1 رابطه ی انسان با خدا، 2 رابطه ی انسان با امام زمان، 3 رابطه ی خودمون با خودمون، 4 رابطه ما با دیگران، 5 رابطه ما با طبیعت. بریم تو رابطه اول. رابطه اول دوم خیلی سریع تمامش کنیم چون میخوایم به رابطه سوم بیشتر بپردازیم. رابطه اول، رابطه ما با خودمون، با خدا. اگر انسان حلقه اتصالش از خدا قطع شود، کارش به اینجا میرسه، اولئک کل انعام بگید بقیهشو. بلهم یعنی این آدم دوپا یه گناهایی میکنه و خطاها و رذالتهایی میکنه که حیوانات هم میگن وای این دیگه چیه. این مال موقعیست که حلقه اتصال انسان با خدا چی شده؟ قچ. مثلا خواستید خدا رو شکر کنید؟ خواستید از خدا من تشکر کنید؟ برای چند چیز تشکر کنید؟ نعمت حیاتی که دادی ممنونتم، فهم و عقل و شعوری که دادی ممنونتم، برای تمام نعمت رو شکر کردی، یکی از شکرهایی که بکنینه بر ما نماز رو واجب کرده. این نمازی که واجب کرده حلقه اتصال ما رو نگه داشته با خودش، واجب کرده، واجب باید بخونی صبح ظهر شب حلقه اتصال، قطعش نکنی یا قطعش کنی از خدا دور میشی، میوفی در منجلاب نفسانیت. اگر بنده خدا نبودی برده نفس و شیطان میشدی، اگر لذت بندگی خدا رو نچشیدی در اوج منجلاب نفسانیت عمرتو تباه خواهی کرد، نه اونم برده شیطان و شیاطین انس و جن و نفس خودت و نفسانیت هزاران آدم دیگه، تو اوج ذلت بردگی نفس گیر میکنی. لذا خدایا ممنونت این که مبر بر ما نماز رو واجب کردی. حالا خدا چیکار کرده؟ نماز بخون. حالا یا عذیتم باهم درد میکنه، نمیتونم ایستاده، بشین بخون. خواهی نشسته نمیتونم، سرمو کج میکنم برای رکوع، چشام دراز بکش بخون، تختت رو به قبله باشه. خواهی نمیشه، تو بیمارستانم تختا چفت همه، نمیشه تخت رو به قبله کرد، گردنت رو به قبله کرد. خواهی سجده رکوع نداریم، با چش اشاره بکن. خواهی الان نمیتونم وضو بگیرم، با سنگ تقیه بکن. تغییر شرایطی نماز تعطیل نمیشه، با نماز شوخی کرد. بعضی وقتا پدر مادر رو میان بچه هاشون نماز نمیخونن، یا مثلا خانم اومده شوهرش بی نماز شده، مرد اومده زنش بی نماز شده، بعد رفته توی این ورانور هم سرچ کرده روایات با بی نماز ها رو دیده، اون بدنش لرزیده. مثلا تو روایات داریم به بی نماز به اندازه نمک غذا کمک نکنید، این شایسته اینقدر کمک هم نیست به بی نماز. اگه کسی به بی‌نماز بنده نمک غذا هم کمک کنه، و تو روایت مثل اینه که پیامبران الهی رو کشته، این یه دفعه میاد میگه ای من چه خاک بسنم میگم، میگم چطور؟ میگه بچه‌م بی‌نمازه. حالا ما میگیم طردش نکن، بچه‌ته، این شوهرته، این زنته، نگرش دار، رابطه تو باش حفظ کن، ولی حتما ابراز نارضایتی تو از بی‌نمازیش بکن. حیف تو انسان باشی و نماز نخونی، حیف ارتباطت با خدا قطع بشه، حیف رو کره خاکی باشی، از تمام مواهب الهی استفاده کنی، از این پروردگار عالی اعلا اطاعت نکنی، خیلی حیفه. بعد یواش یواش بهش یاد بدن نمازم بخونه و بخونه. یکی از دانشجوها تو کلاسمونم موضوع نماز نبود اصلا، ما موضوع تو دانشگاه پیش ازدواج میگم و خانواده میگم، همین موضوعات موفقیت رو استثناء نمیدم چی شد. تو جلسه ما یه بحث نماز پیش اومد و من نماز گفتم، بعد یه دانشجو من گفتش که واقعا من خیلی دوست دارم بخونم ولی نمیخونم. بعضی آدم با مزن خیلی دوست دارم بخونم ولی نمیخونم. گفتم خب برای چی نمیخونی تو که خیلی دوست داری بخونی؟ گفت به خاطر اینکه صبح خواب میمونم. گفتم خب، گفت دیگه چون صبح خواب میمونم ظهر شب هم نمیخونم. چه با مزن اینا. خب مرد اسمی صبح شیطون نمازتو گرفت، تو از شیطون زهر و شب و دیگه تو از دستش بگیر، صبح هم بزن تو دهنش بگو به عشق پروردگار عالی اعلا پا میشم، چون تمام تدبیر عالم دست خداست، پاشو صبحت هم بخون. به قول یکی از اساتید میگو اگر صبح بلیط هواپیما داشته باشی ساعت 4 صبح، ساعت 3 صبح چجوری برنامه‌ریزی میکنی؟ خداییش من هم بلیط دارم، چون این کلانتری شروع میشه ترافیک، معمولا یه ساعت زودتر تو فرودگاه بلیط داشته باشی چجوری؟ ساعت تو کوک میکنی با اون یادت نرو من سه پرواز دارم، سه یادت نرو، حتما یه ساعت قبلم ساعت 2 اونجایی. ولی نماز صبح چطور؟ حالا میخوام ایشالله بلند میشیم، بعد که صبح نمازش قضا شد میگه ای قضا شد، خب باشو بخون، حالا باشه سر فرصت میخونیم. ها الان شیطون گره پاشو، پاشو نماز رو بخون سریع، باز به فردا نذارش، به روز بعد نذارش. حلقه اتصال اول خداست. من یه لحظه تمام حواستون لازم دارم، چون میخوام یه موضوع فوق العاده مهم بگم، فوق العاده مهم، تمام حواستون لازم دارم. توی اولین حلقه اتصال ما به خداوند میشه نماز یک، میشه مناجات مثل مناجات شعبانی، مناجات امیرعلی تو مسجد کوفه، دعای کمین، اینا میشه مناجات، بازم ارتباط با خداست، دعا ارتباط با خداست. سوال آیا سوالمو دقت کنید بعد جوابشو خیلی دقیق‌تر گوش کنید، آیا ارتباط ما با خدا تو نماز، تو مناجات، تو دعاست همین، یا ارتباط ما با خدا اصلا قصتش فرق میکنه در تک تک زوایای زندگی ما هست؟ نظرتون کدومشه؟ ارتباط ما با خدا صبح من نماز صبحمو خوندم، بعد الان رفتم تو دانشگاه، رفتم پشت پاچال ایستادم تو مغازم، قاضی هم رفتم حکم صادر کنم، خانم خانه‌دار بلند شد قضا درست کنه، ارتباطش با خدا تو نماز بود یا سر قابلمه میتونه ارتباط با خدا داشته باشه؟ یا این مغازه داره وقتی داره ترازوشو میچینه اینجا هم میتونه ارتباط با خدا داشته باشه؟ ارتباط با خدا کجاست؟ ارتباط با خدا در تمام زوایای زندگی ماست، هیچ جای تو زندگی ما خالی از خدا نیست، تمام زندگی خداست. لذا این قسمت ها استثناء هم بیم قوی ترش کنیم رابطه رو. ولی صبح را افته راننده تاکسی، استارت ماشین رو میخوایی بزنی، بسم الله الرحمن الرحیم، به عشق تو و به یاد تو رزق حلال بیارم، حالا یه نفر رسوندی سر یه مقصدی، میخوایی کرایه حساب کنی، اینجا خدا هست، مراقب باش بی‌انصافی نکنی، تو محیط کارتی، کارمندی، خدا هست، کتتو نذار روی پشت صندلی تو، بعد برو بیرون که اول روز رو 2 ساعت الاف نگهدار، خدا هست، همه جا خدا هست. لذا برای تمام کارهای ما ذکر گفتن، سو خونه میخوای بیای بیرون ذکر گفتن، بسم الله الرحمن الرحیم، آمنا بالله، با ایمان به خدا میای بیرون. سوار مرکب میخوای بشی، ماشین تو استارت میخوای بزنی، ذکر گفتن، سخل لنا، برات ذکر رجبلی خیاط رضوان الله تعالی علیه میگه که این پارچه رو میخوای کوک بزنی یا هر کوکش برای خدا بزن، بچه تو میخوای ببوسی برای خدا ببوس، ازدواج خدا، شغل خدا، تربیت فرزند خدا، احترام به پدر مادر خدا، خدمت به خلق خدا، تمام این زوایا باید خدا باشد. چرا؟ چون در تمام این اتفاقات هر کاری که ما میخواییم در عالم تدبیر کنیم به اذن خداوند عالی اعلاست، در تمام زندگی ما خداست. زندگی من این نکته رو بگم و گذاشتنش برای دهه سوم میخوام بهش بپردازم تو موضوع آرامش. الان به شما بگم کسی که همه جا خدا رو ناظر بر خودش میبیند آرامش هم داره، مؤدب هم هست. دو تا کلمه به کار بردم، کسی که همه جا خدا را ناظر میبیند هم آرامش داره هم مؤدبه. باور دارید به این جمله یا نه؟ مثال زدم قبلا، یه بار دیگه میزنم. دفتر مدارس توی مدرسه ها دفتر طوریست که دفتر معاون و مدیر اینه که پنجرش رو به حیات مدرسه است که مدیر معاون بچه ها رو رصد کنن تو مدرسه. فرض کنید دوتا بچه هم جلو دفتر واسدادن، یکی پشتش به دفتر مدیره، یکی روش به دفتره، این پشتش پشت رو نمیبینه، مدیرم از اون بالا پشت پنجره داره نگاهشو میکنه، اینم جلو واسداد مدیر میبینه، این میگه که مردی بذار زنگ بخوره حالیت میکنم با کی طرفی، فکتو میارم پایین، فلان فلان شده. این طرفی که رو مدیر واسداده میگه خواهش میکنم این حرفا چیه، مثلا باید مؤدب باشه، ما اصلا تو مدرسه اومدیم برای درس خوندن، ما برای دعوا نیومدیم. میگه عده بازی ها برام در نیا، فکر کردی من نمیشناسم. میگه که شما کی تا از من بیادبی دیدید؟ ای خدا، این چقدر بچه مؤدب میشد، الله اکبر، میدونی چرا مؤدب شده؟ چون چی داره میبینه؟ مدیره رو داره میبینه. اگه مدیره نبود الان من قیافم یه جور دیگه بودا. هرچی این داره بعد بیرون میگه هی خیشتنداری میکنه، لبخند میزنه، ادب به کار میبره، مدیره داره نگاه میکنه تو مؤدبی. اگر انسان ها باور کنن که خدا میبیند انسان ها مؤدبن. میدونی چرا بیادبیم؟ چون باور نمیکنیم خدا ما رو میبینه. تو محیط کارم بیادبی میکنم، میرم دنبال رشوه، کم فروشی، ظلم به دیگران. تو زندگی بیادبی میکنم، به زنم، به شوهرم، به بچه‌هام بد صحبت میکنم. تو زندگی بیادبی میکنم، حرمت پدر و مادرم رو میشکنم. میدونی چرا بیادبم؟ چون خدا را شاهد و ناظر نمیبینم. آرامش هم داریم. آرامش چیه؟ بذاریم جای خودش با هم دیگه تو این زمینه صحبت میکنیم. پس یه بار دیگه برگردیم، خدا در تمام زوایای زندگی ما هست. پس شما هر تصمیمی که خواستید تو زندگی بگیرید، هر تصمیمی خواستید بگیرید، قربتن بگید، انتخاب همسر، خدا کمکم کن، تربیت فرزند، دکترای علوم تربیتی داری، 100 تا جلد کتاب تربیتی خوندی، خدا 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 همه جا خدا. لذا چرا قشنگ تو ادبیات دینی ما میگن، چرا؟ چون خدا مدیر و مدبر عالم است. تو ادبیات دینی ما این آموزش رو به ما دادن، خیلی دقیق باشید، این آموزش رو به ما دادن، یادت باشه مدیر و مدبر عالم خداست. تو برنامه‌ریزی می‌کنی، تدبیر می‌اندیشی، کاراتو می‌کنی، این مغازه رو بخرم، این ساختمون رو بسازم، این رشته رو انتخاب کنم، اینجا مغازه بزنم، این جنس رو بگیرم، این معامله رو انجام بدم، از این تکنیک برای تربیت فرزندم استفاده کنم، تا از عقلت استفاده کن، برنامه‌ریزی کن. ولی یادت نره بگو ان، یه بار دیگه ان انشاءالله. آجون عقل من، انشاءالله تو تدبیر میکنی، اما مدبر عالم خداست. انشاءالله، انشاءالله، اگر خدا بخواهد. تو این کلمه انشاءالله دقت کنید، اشتباه ننویسیدش، ایشالله که غلط، کلن ای نیستش، ان ان جدا بنویسید، شا جدا، اللهش هم جدا، یعنی سه تا کلمه جدا بنویسید. ان شاء الله میشه ان شاء، ترجمهش فرق میکنه. قدیمی ها اینجوری مثال میزدن، میگو بنده خدا میخواست صبح بره بازار الاغش رو بفروشه، خانمش گفت کجی میری؟ گفت دارم میرم بازار الاغم بفروشم. گفت بگو ان شاء الله اگه خدا بخواد. گفت دیگه خدا بخواد یعنی چیزم دیگه، توی کارام ما بگیم ان شاء الله، این الاغ اینم بازار و الاغ فروش ها و الاغ خریدن ها بریم بفروشیمش، پولش هم بگیریم، بیان تو برو طلا بگیر. نمیدونم اون زمان طلا فروشی اینا بوده یا نه. رفت تو بازار و الاغ رو اول تو دیوار گذاشته بود، کسی نخریده بود برد بازار، تو بازار و تو بازار سرش کلا گذاشتن دزدیدنش بردن. هر چی گشت تا شب خسته اومد خونه، در خونه رو زد، زنش گفت کیه؟ گفت درواز کن ایشالله منم. گفت چی شد؟ گفت انشاءالله بردنش. بگو انشاءالله، انشاءالله بگو. ببین آقای صادقیان، شما برای موفقیت میگید خدا 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 خدا، همه کار خداست. بابا طرف نه خدا میشناسه نه قیامت میشناسه، افتاده تو تجارت تو دنیا، ببین چقدر سرمایه داره، پا این خدا کو؟ ترامپو نگاه کن، اینو را میبرم که همه تو میشناسیدش. یه مقدار از مشکلات اقتصادی مال اینه، یه مقدار بسیار بیشترش ماله همین که شما گفتید، درسته، من بقیهش نمیگم، که خدا انشالله به راه راست هدایتشون کنه. اگر هدایت بشن خیلی سخت کسی تو دنیا بیفته عوض بشه، خیلی سخت. پایین چی؟ سوره اسراء آیه 17 آیه 18 همچین با هم. این قرآن خیلی قشنگ، خیلی قشنگ، قرآن خیلی زیباست. قرآن میگه یه سری اراده کردن آخرت رو کار ندارن، اصلا این کاری جهنم بهش ندارم، قبولم ندارم. میگه اینایی که آخرت کار ندارن فقط دنیا رو میخوان، امکان یورید العاجله، عاجله یعنی دنیا، همین دنیایی که 50 سال 100 سال دیگه برای اینا تمام میشه، ترام 80 سال آینده بدنشو کرمان خوردن تمام شده، تجزیه تحلیل شده رفته، تمام میشه میره. میگه اینایی که دنیا رو فقط میخوان به آخرت کار ندارن، ما بهشون میدیم، البته به اندازه‌ای که ما بخوایم، نه به اندازه‌ای که تدبیر بازم دست کیه. اگر نه چنگیزها و مغولها و اسکندرها و خیلی از این قلدرهای عالم خیلی کارا میخواستن تو دنیا بکنن، اما قرار نیست شما هر کار دلتون بخواد بکنید، یه مقدارکی محدودیت تو دنیا براتون میگیم یه کاری انجام بدید، بعدم تاریخ مصرفتون میگذره، میذاریمتون حسنی مبارک میشید، توی قفس در میارید، صدام میشید از تو سیاچال درتون میارید، چیموپیز میشید یه مدتی گنگور میشید، بعدم تموم میشه میره. تدبیر آدم دست خداست. لذا این که دارم میگم مضمون به روایت امیرالمومنین علی علیه السلام، فهمیدید من خدا از کجا شناختم؟ از اونجایی که عزم ها و یه جزم رو سوست کرد، اراده ها و یه آمنین، من فلان میکنم فلان میکنم فلان میکنم، فرداش برشم گفت چی شد؟ بذار ببینیم چی میشه. تدبیر چید، اندیشه کرد، ما نگرش داشت. این خدای یه کسی دیگه در عالم رو مدیریت میکنه. این جریان قیام امام حسین علیه السلام رو بعد از جریان عاشورا، اولا قبلش یزید برنامه‌اش این بود که کاملا جریان توحیدی نبی مکرم الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رو کلن کلام پیامبر رو حس کنه و اسلام دیگه خاموشش کنه. بهش میگفتن امیرالمومنین، اما قرآن میذاشت رو دیوار با تیر میزد شعر میخوند، گو وحی کجاست بنی هاشم. نام امام حسین میخواد خاموش کنه، تو مدینه نتونست، تو مکه اومدن حضرت رو به شهادت برسونن، دور مطاف حضرت شرکت نکرد، به سمت عراق حرکت کرد، اومد تو جریان کربلا با این شدت و با این وضع حضرت رو به شهادت رسوندن. خب دیگه تمام شد دیگه، جشنم گرفتن تو کوفه، هم جشن گرفتن. البته بعد مردم کوفه مفصل گریه کردن، چند روز آینده است مفصل گریه کردن، مردم شام هم جشن گرفتن تمام. اما شما من بگید یزید تمام شد یا امام حسین؟ اراده خدا این است نام حسین زنده باقی بماند. امروز دیدید تو رسانه ها، تو انگلستان، تو دانمارک، اینا اصلا تفکرشون نمی اومد. تو دانمارک از جمله کشورهایی که خیلی مقاومت میکردن، هلند، دانمارک، یه سری کشوران که اینا نسبت به گسترش اسلام اینا خیلی حساس بودن. مثلا دانمارکی همون کشوری بود که کالیکاتور پیغمبر رو کشید، که بعدا ما شیرنی های دانمارکی رو میگفتیم شیرنی های محمدی اگر یادتون باشه. و هلندی ها فیلم فتنه رو درست کردن. اینا به شدت تو جریان نفوذ اسلام توی این دوتا کشور حساس بودن. اتفاقا امسال تو دانمارک جریان عزاداری خیلی پر رنگتر بود، تو انگلستان خیلی پر رنگتر بود، تو امریکا اجرا شد، توی روسیه اجرا شد، توی کشورهای حاشیه که خیلی گسترده اجرا شد. نام حسین تمام نمیشود. چرا؟ چون خدای حسین میخواهد زنده بماند. تدبیر عالم دست خداست. میخوای موفق باشی حلقه اول رو حفظ کن، ارتباط با خدا، لحظه ای غافل نشی. توی دنیای پر منجلاب و گناه و زرق و برق امروز یه جایی میفتی اسیر میشی و تمام میشه میری. خیلی هوشیار باش، لحظه ای لحظه ای لحظه ای جدا نشو. دومین حلقه اتصال، اتصال به امام زمان است. من بگم شما کامل کنید، هر کس که بمیرد و امام زمان خودش را نشناسد، یه بار دیگه، به مرگ جاوریت. شما مدرک تحصیلیشو نپرسیدی چیه؟ دکتراس، استاد دانشگاهس، وکیل، وزیر، صاف گفتی به مرگ. متراژ خونش هم نپرسیدی، سر دو نفشه، چند در و مغازه داره، صاف گفتی به مرگ. خوشگلم هستشا به مرگ. اصلا شما از دنیا چی نپرسیدی، سری براش نسخه پیچیدی، نسخه پیامبر رو شما پیچیدید. به مرگ جاهلیت یعنی زلالت، کفر، نفاق. اینجوری از دنیا میره. پس توی ارتباط، تو موضوع موفقیت، اگر کسی هی گفت موفقیت موفقیت از امام زمان حرفی نزد، بازم خنده دار و شوخیه. شوخی داری میکنی، موفقیت میگی منای امام زمان، مشکل داری. امام زمان باید تو متن زندگی باشه، امام زمان رو بذاری کنار، بدون امام زمان اصلا اسم موفقیت به کار نمیاد. سومین مدل ارتباط، ارتباط با خود. من خیلی سریع میگم، اولا که ما هممون با خودمون اندیشه و فکر داریم و برخی ها هم که تعدادشون زیاده با خودشون حرف هم میزنن. تایید میکنید یا نه؟ شما با خودتون حرف زدید تا حالا یا نه؟ الان با خودت حرف میزنید، بریم نریم، صادقیان گوش کنیم، آخرش بریم، حرف میزنید دیگه. اون چیزی که میخوام بگم و سریع میگذرم و شما دوستان رو ارجاع میدم به دهه گذشته و برید فایل های دهه گذشته رو گوشش کنید، اینه که یک، ما باید خودمون رو دوست داشته باشیم، باید خودمون رو دوست داشته باشیم. دو، باید برای خودمون ارزش قائل بشیم. سه، انسان مؤمن، انسانی که در منجلاب گناه، بتونیم انسانیتش رو بیدار کنیم، برای اونم ارزش قائلیم، برگرده تو انسانیت قرار بگیره. پس ما باید خودمون رو دوست داشته باشیم. چرا؟ چون خداوند ما رو کریم، با کرامت، با عظمت خلق کرده. این ویژگی ما انسان است. نقطه ضعف ما اینه که ما تو دنیا نقاط ضعفی داریم. نفس ما گرایش به دنیا داره. وجود ما از دو تا اتفاق شکل گرفته. دست من نگاه کنید، دو، یک روح، دو جسم. به من بگید کدوم مهمتره؟ یه بار دیگه، روح. به کدوم باید بیشتر برسیم؟ روح. کار جسم چیه؟ مرکبی در اختیاره. پس کسانی که تو دنیا فقط به جسمشون میرسن و از پرورش روحشون غافلن، در یه مسیر بسیار اشتباه دارن سیر میکنن. اصل روح است. لذا تو دنیا ما کسایی داریم خودشونو گم کردن. ازت میفهمد من تعجب میکنم، از کسی که تو دنیا یه شیء رو گم میکنه دنبالش میگرده، یه چیزی گم کرده دنبال انگشترش میگرده، نیدی جای سراغ نداری، خودش رو گم کرده دنبال خودش نمیگرده. بعضی از آدم ها تو بازی دنیا خودشون رو گم کردن، فقط میتازه داره میره. کجا میری؟ یه لحظه صبر کن بابا، اینقدر عجله نکن، واسه کارت دارم. تو کی تو عالم؟ بگو ببینم تو کی. من انسانم، واسه تو یه سوال میگم، ازت بپرسم کی تو رو خلق کرده؟ خدا. عجله نکن واسه، برای چی خلق شدی؟ عجله نکن واسه، چند تا سوال جواب بده. بهترین کاری که باید تو دنیا انجام بدی که قیامت ازت پرسیدن سر بلند بیرون بیای چیه؟ سوال جواب بده. میدوه دنبال شهرت، این خطرناکه. چه بسیار شهرت هایی که جز آفت و وبال گردن برای صاحبش هیچی نداشت. یه نکته دیگه من بگم، ما یه قسمت به عنوان انسان خودیم، انسان همه ما این ویژگی‌ها رو داریم، کرامت داریم، ارزش داریم، عظمت داریم، یه ضعفایی هم داریم. خدا میگه که تو انسان عجولی، تو انسان حریصی، یه تو انسان طمع داری، اینا رو مراقب باش تو دام اینها نیفتی. از این طرف بریم جمله‌مون اینجا، خیلی دقت کنید، ازتون خواهش میکنم که دوستانی که نوت برمی‌دارید، دوستانی که ضبط می‌کنید بعداً گوش کنید، اینا رو خیلی دقیق گوش کنید. توی این قسمت دوم، تو خودشناسی، همه ما بدون استثناء دارای قدرت‌های شگرفی هستیم که خداوند در وجود ما قرار داده، همه ما بدون استثناء. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فهمید این انسان، تو این جرم کوچیک نیستی، 40 کیلوی، 50 کیلوی، 100 کیلویی، تو این 100 کیلو نیستی، این 70 کیلو، 80 کیلو نیستی، در وجود تو دنیای اکبر است ای انسان. تو قدرت بسیار بلند و بزرگی داری، اینقدر قدرتمندی که خداوند به تو اجازه داده تصرف کنی در این عالم، در عمق دریاها، در عمق کوها، در عمق آسمانها. برو تو کرات دیگه هم سیر کن ای انسان، تو قدرتمندی، همه ما این قدرت رو داریم بدون استثناء. لذا تو گام بعدی شناسایی این قدرت، استفاده این قدرت تو مسیر بندگی خداوند، با یه فاکتور که این قدرتی که داریم همش قدرتی است که خداوند عالیه و اعلا به ما داده. من میگم کامل کنید، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. استعداد ریاضی داری؟ خدا. مغزت تو تجارت خوبه؟ خدا. زیبایی؟ خدا. میتونی توی موضوعات روانشناسی قوی باشی؟ استاد خوبی؟ خدا. آشپز خوبی؟ خیاط خوبی؟ خدا. خدا این همه تو نیستش، این استعداد. تو چی کار میکنی به عنوان انسان؟ از این استعدادت باید استفاده کنی. لذا نمیتونی بگی که خیلی خوب، خداوند به من یه قدرت خیلی زیادی داده تو معاملات و توی کسب و کار، من میتونم واقعا یه شرکت، یه کارخونه را بندازم، 200 نفر آدمم استخدام کنم. حوصله ندارم. حوصله داری؟ پولو میذاریم تو بانک، ماهانه میگیریم میخوریم، بعدم میریم تو کشور دیگه میچرخیم. ظلم کردی، به خودت ظلم کردی. تو باید از این استعدادت استفاده میکردی، میوردیش تو بستر کار، 100 نفر دیگه رو به کار میگرفتیش. لذا تو قسمت خود باوری، شناخت توانمندیمون مهمه. هیچ کس اجازه ندارد بگوید من نمیتوانم، این خطاست. میتوانم با توکل به خداوند عالی خدا هست، میتوانم چون خداوند این قدرت رو در وجود من قرار داده، میتوانم چرا؟ چون خدا این از من خواسته. بگردید تو وجود خودتون، استعداداتون رو پیدا کنید، توانمندیتون رو پیدا کنید، ولی این توانمندی رو تقسیمش کنید. این توانمندی یه جا در خدمت پدر و مادر است، یه جا در خدمت همسر است، یه جا در خدمت فرزندان است، یه جا در خدمت خواهر و برادر است، یه جا در خدمت جامعه است، یه جا تو محیط کار. در تمام قسمت های این توانمندی باید به کار گرفته بشه، در یک بود استفادهش نکنید. پس اینم شد تو موضوع خودشناسی. این نکته پایانی منه تو این قسمت، چون فردا میخواییم بریم سراغ خانواده و مدل ارتباط با دیگران رو میخواییم با هم دیگه صحبت کنیم، دیگه نمیخوام برگردم تو ارتباط با خود. اینو دقت کنیم، تو این مدل ارتباط ما باید یک کاری انجام بدیم، نقاط قوت و ضعف خودمون رو باید شناسایی کنیم. توانمندیات رو بگو ببینم چی هست، چه توانمندی داری؟ خط خوبی داری؟ با کامپیوتر خوب کار میکنی؟ فتوشاپ بلدی؟ ایدیوس بلدی؟ مهندس خوبی هستی، ریاضی بلدی، خیاط خوبی، توانمندی چیست؟ توانمندی های خودتون رو شناسایی کنید تو چند شاخه. یک، تو مهارت هایی که دارید. دو، تو شخصیتتون. آدم مؤدبی هستید، خیلی خوبه. خشمت کنترل میکنی، آفرین، به تبریک میگم. خوش اخلاقی، اینا جزء توانمندی ها و نقاط قوت شماست. روابط اجتماعی بالایی داری، آفرین، باریکلا، خیلی خوبه. توی شخصیتتون هم توانمندیاتون رو پیدا کنید، اینا رو همش رو جمع کنید، یادداشت کنید. در کنارش بیرحمانه، یه بار دیگه بیرحمانه، نقاط ضعف خودتون رو یادداشت کنید و بنویسید. بیرحمانه، توی این قسمت ذره ای به خودتون رحم خودمونیش بگم، خودمونیش اینه، سر خودتون رو کلا، به دیگران میرسیم، مردم رو نگاه کن، رانندگی بلد نیست چجوری، خودش چی؟ داغونه. از خودت درست کن، بقیه همه درست میشه، همه از خودشون درست کنن. به نماز یکی دیگه نگاه کن، ایش نماز داره میخونه یا کله ملق میزنه؟ نماز خودت چطوره؟ به جای اینکه سرانگشت اشاره از این به بعد بری سراغ دیگران، برو سراغ خودت اول. بد اخلاقی، یادداشت کن. خسیسی، چشترونی، حسودی، ریاکاری، متکبری، پرخاشگری، یادداشتش کن. بیرحمانه، بیرحمانه، بیرحمانه. برای هیچ خطایی هم که تو وجود خودت شناسایی میکنی توجیه، یه بار دیگه توجیه نگیر. اینا یه جوری هم من بد اخلاقم، اگر نه من خوش اخلاقم. یک کلاس کنترل خشم داشتیم، یا آقای گفت به خدای صدقی من آدم خوش اخلاقی هم تا موقعی که عصبانیم نکنم. گفتم واقعا راست، اصلا این کلاس برای تو تشکیل شده، کاملا برای تو. یکی با مزه اون گفتش که من واقعا خوبم تا موقعی که کسی پا رو دومم نذاره. گفتم تو که دیگه محشری. اصلا بعضی هم میگن، ببخشید من اینجوری صحبت میکنم، میگه نذار اون روی خودش میگه. خب اینا خب مرد سوی چه، تو موقعی که اومدیم خواستگاری نگفتی تو؟ موقعی که اومدیم خواستگاری داشتیم صحبت میکردیم، خانم تو میگفتی دوتا رو داری؟ ما اونجا تصمیم میگرفتیم ادامه بدی یا ندیم. مرد حسابی تو میگفتی دوتا رو داری؟ اونجا ما حالی که اومدیم تو زندگی میگه من دوتا رو دارم. یه روم یه موجود جانوری خطرناکه. بیرحمانه، بیرحمانه، باید حس کرد. چند تا دلیل براش دارم. یک، اگر حس نکنید این صفت تو وجود شما نهادینه میشود. نهادینه شد، حس شدنش دیگه سخت. مثل آدمای وسواسی. فکر می‌کنی آدم وسواسی بین راحت درمان میشن؟ 20 جلسه مشاور لازم داره، مشاور نتونست باید بره دارو مصرف کنه روانپزشک. سخت میشه، مثل پارانوید. یه بیماریست به جای میرسه باید دیگه درمان دارویی بشه. اگر درمان نکنید این رذیله اخلاقی تو وجودتون نفوذ میکنه. دو، اگر درمانش نکنید همونطور که دارید میرید جلو مثل کنتور برای شما چی میندازه؟ گناه میندازه. مثل کنتور، بد اخلاقی مثل کنتور داری گناه میاد. ریاکاری همونجور داره برای خورا گناه، همونجور داره فاکتور میره بالا، هی داره سنگین میشه. نکته سوم، اگر کسی تو دنیا رذایل اخلاقی را پاک نکند، لحظه جان دادن، جان دادنش بسیار سخت خواهد بود برای پاک شدن. اگر این کارو نکنه تو قبر فشار قبر داره. تو قبر پاک نشه برزخ، تو جهنم برزخی است. تو جهنم برزخی پاک نشه، تو قیامت، تو جهنم قیامت خواهد مون. بعد از پاک شدن وارد بهش میشه، چون بهش جای پاکیزگان است. ریاکار نمیتونه تو بهش بره، آدم کینه‌ای نمیتونه تو بهش بره، آدم حسود اجازه بهش رفتن نداره، آدم چشچرون اجازه بهش رفتن نداره. این آلوده است، این باید پاک بشه. آدم بد اخلاق نه، اینجاش تو بهش نیست، این باید پاک بشه. دروغگو جاش تو بهش نیست. اهل غیبت و تهمت و سخنچینی جاش تو بهش نیست، این باید پاک شه. مسیر پاک شدنش مسیر سختی است. تو دنیا میتونست به تلاش اندک پاک بشه. اینو یادداشتش کنید با خودتون. امروز که گذشت، فردا، پس فردا، تو این مدتی که ما با هم دیگه هستیم، هممون باید حس کنیم داریم نورانی تر میشیم. هرچی جلوتر میریم، چون داریم مبارزه میکنیم با نفس، هی میخوام پاک بشیم، هرچی جلوتر میریم حس باید کنیم داریم نورانی تر بشیم. یعنی باید برگردیم شب آخر که داریم از اینجا میریم بگی واقعا زندگی من تغییر کرده، واقعا احساس میکنم خدا رو دارم تو زندگیم لمس میکنم، واقعا ارتباطم با زنم، ارتباطم با شوهرم، ارتباطم با بچه‌هام بهتر شده. یعنی یه جواب بگی که من ارتباطم با پدرم خیلی خوب شده، ارتباطم با مادرم خیلی خوب شده. تو جلسه گذشته یه جوان اومد گفت من میخوام ازتون تشکر کنم. گفتم چرا؟ گفت من نماز نمیخوندم، شروع کردم نماز خوندن. بچه دبیرستانی بود متوسط دوم. گفت واقعا اشتباهم کردم تو این مدت نخوندم، شروع کردم. این اتفاق خوبیست، این جلسات با اینا شکل بگیره. آقای اومد من یه جلسه قبلش درباره قرآن صحبت میکردم، گفت از اون جلسه که شما برای قرآن گفتید ما تو فامیلمون یه دوره رو راه انداختیم، برگاهی رو چاپ کردیم، هر کسی روزی چند صفحه قرآن بخونه مشخص کردیم. این برگه ها با این برگه که الان تو فامیل ماست روزی دو ختم قرآن اتفاق میفته. کار قشنگیست که مال همین جلسات، اتفاقات قشنگیست که تو این جلسات میفته. خدایا به همه ما آگاهی عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.